ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الثواب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى،
يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ذلت بعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرامی در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. نوبت میرسه به برنامه سنگر به سنگر. سنگر به سنگر.
ما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه، نمی‌تواند تقدیر کند.
یک طرف کشور متجاوز و یک طرف کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته. وقتی به خبرها و قطعنامه های زمان جنگ ایران و عراق توجه میکنی، هیچ اشاره‌ای به شروعگر جنگ نمیشه و نشده، اما حتما شواهدی وجود داره که میتونه ثابت کنه تجاوزگر اصلی در این جنگ کی بوده. بهترین شواهد مردم هستند، مردمی که ساکن مناطق مرزی بودند. برای کشف این موضوع به خوزستان رفتم و با یکی از اهالی آبادان که خودش در روزهای اول جنگ شاهد قضیه بوده صحبت کردم. خانم مریم دهقان.
ما موقع جنگ خوزستان بودیم و یکی از شهرهای خوزستان آبادان بودیم. به خوبی یادمه تو قسمت بهمنشیر تانکی یک بودیم. بابام کارگر شرکت نفت بود. داداشم چون 4 تا داداش داشتم که کار میکردن اونجا. روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود. دقیقاً یادمه ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایینی نزدیک به زمین بودن. وقتی نگاه میکردیم چیزی رو ندیدیم. به فاصله 10 متر دیدیم رگبارا و به طرف هلیکوپتر شروع به تیراندازی کردن و بعد هلیکوپتر آتیش کرد و بلا فاصله صدای همون بغلن ناهنجار و ترسناک اون آجیر خطر رو که خیلی نبود به انقلاب فاصله زیادی نداشت دیگه کشیده شد و ما همه تعجب کردیم که چه خبره. بعد داداشم اومد گفت که آره جنگ شد ایران و عراق، عراق حمله کرده به ما. و بعد بابا بلا فاصله اومدن خونه شروع کردن به یه سنگر کندن و یکی از باغچه‌های حیاطمون رو، باغچه رو خیلی عمق کردن به اندازه‌ای که بشینیم داخل اون باغچه به اصطلاح تو سنگر بشینیم و من و بیشتر دو تا سه تا خواهرا داخل این سنگر استفاده میکنم به واسطه دختر بودنمون. تا آجی رو کشیده میشد داخل سنگر میرفتیم مینشستیم قشنگ نمیدونم از همون بازی های پرپوکمون انجام میدادیم، اسفامیل رو بازی میکردیم، شیشه هایی رو بود که مال آبلیمو و نمیدونم آبغوره مامال هم داشت و اینا میووردن تخلیه میکردیم جاگزینی میکردیم با شیشه های دیگه و از شیشه ها داشتم میگفت یادمون داده بود که کوکتل مولوتوف درست کنیم به خاطر که نزدیک دارن میشن، اعلام کرده بودن که شاید وارد به اصطلاح شهر بشن، درست میکردیم. نمیدونم سرشو پنبه میذاشتیم توش یه مقداری الکل و بنزین و این چیزایی که یادمون میدادن استفاده میکردیم میذاشتیم کنار. موقعی که آجیر خطر تمام میشد میومدیم بیرون، آجیر سفیدو که به اصطلاح اعلام میکردن که دیگه به اصطلاح خطر رفع شده و اینا، ما از اون به عنوان خاله بازی هم بازی میکردیم از سنگرمون.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد با امیر سرتیپ 2 بازنشسته ارتش جناب آقای امیری که در زمان جنگ جزء فرماندهان ارتش بودن صحبت کردم.
ما هیچ وقت از کلمه جنگ برای خودمون استفاده نمی کنیم. ما میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
دقیقا.
یعنی ما میگیم در جنگمون دفاع کردیم، دفاع مقدس. درسته که میگن روز 31 شهریور سال 1359 عراق حمله کرد، این منظور از اون حمله سراسری عراقی که در روز 31 شهریور اعلام شده از زمین و هوا و دریا حمله کرد که موقعی که صدام میاد اوضاع رو میپرسه اون وزیر اطلاعاتش میگه تا نیم ساعت دیگه کمر ایران خواهد شکست، یا وقتی با صدام در همون روز میان مصاحبه بکنن به خبرنگاری میگه شما 48 ساعت دیگه با من در خوزستان صحبت کنه یا یک هفته دیگه در میدان آزادی تهران. یعنی یک همچین خیال بافی رو برای خودش در نظر گرفته بود. این پس تاریخ رسمی جنگ که ما میگیم که ما حالا هفته دفاع مقدس را 31 شهریور، ولی قبل از اون 666 مورد عراق به ما تجاوزات مرزی داشت.
ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبودیم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمون نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش.
اما عراق تهاجمات خود رو از چه جهاتی به ایران آغاز کرد؟ اولین مناطقی که درگیر این جنگ شدن کجا بودند؟ پاسخ این سوال رو سردار نامی از فرماندهان سابق سپاه به من دادند.
شما مرز ایران رو، عراق رو در نظر بگیری، از منطقه شمال غرب، غرب و جنوب حدود 1610 کیلومتر مرز مشترک ایران با عراق هست. اولویت بندی که عراق برای تهاجم به ایران و اون مناطقی رو که تصمیم گرفت اشغال بکنه شمال غرب به خاطر درگیری و ناامنی که از قبل ایجاد شده بود ضد انقلاب و ایران، بخشی از نیروهاش اونجا درگیر ناامنیای کردستان بود. عراق در واقع اونجا به این نتیجه رسید و خود صدام شخصا گفت ما در شمال غرب نفوذ به داخل ایران نمی کنیم، اونجا فقط از نیروهای ضد انقلاب حمایت می کنیم و همین باعث میشه 50% توان ارتش ایران در محور غرب از محور قصر شیرین، نفشر، مهران، سومار اونجا تصمیم گرفت وارد بخشی از خاک ایران بشه تو ارتفاعات بازیدراز و حتی قصد داشت تا تنگه پاتاق پیشروی بکنه و اولویت یک در واقع استان خوزستان که جز اهداف اصلی و درجه یک ارتش بعث عراق بود و با تمام توان قصداش کل خوزستان رو به تصرف در بیاره.
الجبوری وزیر مشاور کابینه صدام بعد از جنگ اعلام کرده
مدت کوتاهی قبل از زمان آغاز جنگ، مثلا 20 روز یا بیشتر مانده به جنگ، این بود که صدام رئیس ستاد ارتش آن زمان را که سرلشکر عبدالجبار شنشه بود به نشست‌های کابینه می‌آورد. نقشه‌ای در سالن محل برگزاری نشست کابینه به دیوار نصب بود و صدام از رئیس ستاد می‌خواست مناطق مورد اختلاف و جزئیات و تحولات جدید را آنگونه که نظامیان می‌گویند شرح دهد.
هنوز هم خوزستان مثل نگین می‌درخشد، نگینی که با خون شهدای این مرز و بوم رنگ گرفته.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بدارید.
رادیو فرهنگ.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، با توجه به شیوع کرونا در کشور و جهان، تقاضا میکنم که حتما توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرید و با رعایت اون ضامن سلامتی خودتون، عزیزان و هموطنان خوبمون باشید. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ساعت بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ با برنامه هایی که همکاران خوبم در بخش دوم برای شما تهیه و تدارک دیدن. مانند همیشه شنونده رادیو فرهنگ باشید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها نوبت می